الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من اولا تشکر میکنم از کسانی که دستن در کار برنامه ریزی این نشست بودن. اهمیت یه چنین نشست‌هایی در جامعه ما مخصوصاً متاسفانه خیلی خوب دیده نشده و جدی گرفته نشده و حالا میتونه فتح بابی باشد برای برقرار کردن ارتباط بین رشته‌های مختلف حوزه علوم انسانی و یا رشته‌های مختلف علمی با هم دیگه، که امیدوارم پژوهشگاه محترم علوم انسانی و مخصوصا پژوهشکده تاریخ این پژوهشگاه این کار رو ادامه بدن و استمرار داشته باشه. این حدود 20 سال پیش من در دانشگاه زهرا پیشنهاد تشکیل پژوهشکده ای رو کردم به عنوان تاریخ و مطالعات اجتماعی که مراحل تصویرش هم گذروند، ولی متاسفانه با تغییر مدیریت ها و ریاست دانشگاه فراموش شد و پیگیری نشد و واقعا جای چنین کاری توی جامعه ما خالی است. کارهای فعالیت در حوزه مطالعات بین رشته‌ای از اهمیت خاصی برخورداره و قدرش ناشناخته است در جامعه ایران. در سایر جوامع البته خب به این موضوع توجه شده و توجه میشه و پیشرفت خوبی داشته این مطالعات بین رشته‌ای و نزدیک کردن رشته‌های مختلف علمی به هم دیگه. اما در جامعه ما با کمال تأسف این پیشرفت هنوز حاصل نشد. در نقطه شروعی، در نقطه آغازی، نه دانشجویان ما خیلی علاقه مندند و رغبتی دارند به تحمل یک چنین سختی هایی، چون آسان نیست نزدیک کردن رشته ها به هم دیگه. و بدتر از اون همکاران ما، استادان ما به دلایل عدیده فقط تمرکزشون روی همون تخصص خودشونه. فکر میکنم تاریخ رو فقط عنوان تاریخ باید خون، باستان شناسی رو عنوان باستان شناسی، مردم شناسی رو عنوان مردم شناسی، زبان شناسی رو عنوان زبان شناسی و قصال هست. محدودن استادانی که این نگاه اینتردیسیپلین رو دارن و نگاه بین رشته‌ای رو دارن و امیدوارم که تعداد این گونه افراد هر روز بیشتر بشه و انشاءالله دانشجویان ما هم بتونن توی مسیر حرکت بکنن. واقعیت مطلب اینه که من سعی میکنم صحبتم رو خیلی کوتاه توی این جلساتی که معمولا وقت زیغه، در حد 10-15 دقیقه باید صحبت کرد و باید پرسش و پاسخهایی هم احتمالا باید مطرح بشه، خب فقط در حد طرح بحث میشه مطالب رو عنوان کرد، خیلی نمیشه ورود پیدا کرد به جزئیات و تفصیل مباحث و مسائل. در همون کلیات من چند نکته رو مطرح میکنم و بعد سعی میکنم بیشتر استفاده بکنم از فرمایشات دوستان حاضر. آموزش تاریخ در جامعه ما طی این 60-70 سالی که به صورت رسمی و دانشگاهی سابقه داره متاسفانه به این شکل بوده و هست کم و بیش که محفوظاتی رو معمولا از ناحیه معلمی به شاگردی به دانشجویی منتقل میشه و همونها رو حفظ میکنه برای اینکه مدرکی بگیر و تیتری رو داشته باشه. یه چنین همون نظام آموزشی هیچ وقت ثمر بخش نیست، هیچ وقت نتیجه نخواهد داشت، کما اینکه تا حالا نتیجه ای نداشته. ما عملا نتونستیم در رشته تاریخ، حالا من باستان شناسی خیلی ورود پیدا نمی کنم، صلاحیتش رو ندارم که ورود پیدا بکنم، ولی عملا این توانایی رو نداشتیم و این شرایط رو فراهم نکردیم که به جامعه و مخاطبان خودمون بقبولانیم که تاریخ هم میتونه به عنوان یک علم مطرح باشه، کارگشا باشه، راهگشا باشه و بسیاری از مشکلات اجتماعی رو رفع و رجوع بکنه. اگر از منی که خب خیلی حریص بودم توی مطالعات مختلف در رشته‌های مختلف بپرسید که آسیب و علت این مشکل کجاست، بلافاصله جواب خواهم داد اینکه دانشجویان ما، استادان ما، آموزش دهنده های ما و آموزش گیرنده های ما علاقه شون این بوده که تاریخ رو فقط به عنوان تاریخ مطالعه کنن، هیچ وقت کوشش نکردن تاریخ رو به جامعه نزدیک بکنن، به جامعه شناسی نزدیک بکنن، به مردم شناسی نزدیک بکنن، به باستان شناسی نزدیک بکنن، به زبان شناسی و حوزه های مختلف دیگر علمی نزدیک بکنن تا جنبه های کاربردی و عینی و عملی از مطالعه تاریخ براشون حاصل بشه. خیلی سریع همینجا نظری رو مطرح میکنم و اونی که اگر تاریخ تا زمانی که تاریخ نتونسته این پل رو بزنه و این ارتباط رو برقرار بکنه با رشته هایی که نام بردم و یا نام نبردم، هیچ وقت نخواهد تونست ادعای تولید نظریه و ادعای راهگشایی در معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و امثال اینها رو داشته باشه و هیچ وقت به عنوان یک رشته علمی که میتونه بخشی از معضلات و مشکلات جامعه رو رفع و رجوع بکنه به رسمیت شناخته نخواهد شد. بیشتر به عنوان یک ساحت دانشی جانبی به تاریخ نگاه خواهد شد، کما اینکه امروز از همون مقاطع پایین تحصیلی میبینید این اتفاق میفته توی جامعه ما، یعنی از دوره راهنمایی و دبیرستان و بعد دانشگاه آموزش تاریخ و مطالعه در این رشته بیشتر به عنوان یک دانشی که اطلاعاتی رو میتونه به دیگران انتقال بده و تجربه این رو در یه حد خیلی ضعیفی براشون ایجاد بکنه شناخته میشه. هیچ وقت اون دانشی که کاربرد میتونه داشته باشه، میتونه معضلی، مشکلی، مسئله رو رفع و رجوع بکنه، حل بکنه و حتی چراغ راهی رو به روی آینده باز بکنه، روشن بکنه برای آیندگان، یه همچین نگاهی به تاریخ متأسفانه نمیشه. اولین و یکی از مهمترین و شاید بتونم بگم اولین آفت و آسیبی که متوجه رشته تاریخ هست همینه، دانشجوی ما، استاد ما با این ذهنیت تربیت نشده که بتونه از تجربه تخصص‌های دیگه در حوزه و رشته تاریخ استفاده کنه. خب حوزه‌هایی که نزدیک به تاریخ هستن فراوانند، یه مورخ میتونه از اونها استفاده بکنه، یک مورخ میتونه نگاه جامعه شناسانه‌ای داشته باشه، نگاه باستان شناسانه‌ای داشته باشه، نگاه آنتروپولوژیک یا مردم شناختی داشته باشه، مردم شناسانه‌ای داشته باشه، نگاه میتونه با نزدیک کردن مطالعات زبانشناسی اصلا متحول بکنه نگاه تاریخی خودش رو، نگاه خودش رو متحول بکنه، با ورود ورسی و اسطوره و اسطوره شناسی و حوزه هایی از این قبیل واقعا نوع نگاهش به تاریخ عوض بشه. تا زمانی که این اتفاق نیفتاده باید ما منتظر هیچ گونه تحول و تغییری در جامعه نبود. نمیتونیم منتظر تغییر و تحولی در جامعه باشیم. اما امروز چون تمرکز بیشتر روی بحث باستانشناسی هست، من اجمالا در کلیات یه مطالبی رو مطرح میکنم و حالا در جزئیات اگر دوستان سوالی داشتم و در توان من بود سعی میکنم به سوالات پاسخ بدم. ببینید، اگر ما تاریخ رو حیطه بندی بکنیم، دوره بندی بکنیم، شاید با در یک نگاه خیلی خیلی کلی و عمومی بتونیم سه دوره رو برای تاریخ در نظر بگیریم. یک دوره به اصطلاح تاریخی که بر بشر بر بشریت می‌گذره، دوره‌ای است که دور از دسترس ماست و معمولا محققین ازش تعبیر به دوره پیش از تاریخ یا ما قبل تاریخ میکنن، که انسان مناسبات انسانی وجود داشته و تقسیم کار اجتماعی و اون معنایی که امروز مطرح هست یا در دوره تاریخی مطرح هست نبوده. بیشتر مناسبات انسانی بر مبنای یک به اصطلاح ارتباط ساده طبیعی میان انسان ها شکل می گرفت. دوره دوم دوره ایست که بیشتر جنبه اسطوره‌ای داره. بعضی از مورخین و محققین ازش تعبیر به اصطلاح اون دوره ربانی حیات بشری می کنن یا دوره اسطوره‌ای حیات بشری می کنن، که انسان ها بیشتر تمایلات پولیتئیستیک و هنوتئیستیک دارند. یعنی اگر واقعا این دوره از حیات انسان بررسی بشه، ببینیم که وجه غالب بر حیات بشری یا پولیتئیسم یا هنوتئیسم به لحاظ فکری و اعتقادی و مذهبی. البته نگاه دینی به موضوع این هستش که توی همین ادوار هم مونوتئیسم ریشه و مبنای نگاه و نوع تفکر انسانی است. ولی واقعیت جامعه انسانی اینه. واقعیت جامعه انسانی بیشتر تمایل به پولیتئیسم و هنوتئیسم و گاهی از اوقات اشکال دیگری از تفکر و اعتقاد رو نشون میده. در یک جمع‌بندی کلی میتونم بگم که هم تفکر هم عقیده و اندیشه انسان یه هویت متکثر داره، یک هویت شکسته داره. هویتش هویت متکثر در یک جمع‌بندی کلی، چون هم پولیتئیسم یک نوع نگاه و یک نوع اعتقاد همراه با تکثره، هم هنوتئیسم همراه با تکثره. بیشتر جنبه شکستگی و تکثر داره تفکر انسان. و دوره سوم دوره تاریخیه، دوره ایست که در واقع بشر وارد مرحله میشه که وجه غالب بر حیات فکری انسان مونوتئیستیکه و جوانب مختلف حیات انسانی به سمت نوعی وحدت گرایش پیدا میکنه، که این دوره همین دوره تاریخی است که ما میشناسیم و معمولا مورخین تو همین دوره دست و پا میزنن، تو همین دوره بیشتر فعالیت میکنن، که باز این دوره خودش یک زیر مجموعه ها و یک تقسیم بندی و دوره بندی های کوچکتری داره. دوره بندی های کوچکتری رو میشه توش ملاحظه کرد که نمیخوام وارد این جزئیات بشم، چون واقعا در حد 20 دقیقه و نیم ساعت اینها نمیشه اینجور بحث ها رو شکافت و باز کرد. خب خیلی صریح و سریع عرض میکنم که تو دوره اول یکی از علومی که بیشترین خدمت رو میتونه به هر مطالعه‌گر تاریخ بکنه قطعا باستانشناسی است. یعنی اگر مورخی میخواد تو اون دوره اولی که من گفتم به هر حال حیات اجتماعی انسان شکل گرفته، مناسبات انسان وارد یه مرحله جدیدی شده تو اون دوره اگر میخواد مطالعه بکنه، مؤثرترین عرصه و حیطه کمک کننده به یک مورخ باستانشناسی است. هیچ ابزار دیگه شما، چون هنوز باید دوره کتابت و خط و قلم و نوشته و نوشتار که نشدیم، هیچ آثار مکتوب و آثار به اصطلاح نوشتاری در اختیار نداره بشر. بیشتر همون آثاری است که یک باستانشناس با زدن اون دیواره و ترانشه میگرد و پیدا میکنه و از طریق همون هاست که میتونه ما رو نزدیک بکنه به نوع حیات و زیگ انسان در اون پیشینه گذشته تاریخی خودش. یعنی در واقع با مراجعه و ابزار، ادوات، وسایل، چیزهایی که در واقع در حیات عینی و فیزیکی انسان وجود داشته، میتونیم پی به حیات فرهنگی و فکری و معرفتی و همه جنبه های حیات انسان ببریم. خب این راهی رو باستانشناس ها و خانم های باستانشناس دقیق‌تر از من خیلی دقیق میدونن که چگونه میشه با مطالعه روی یک مثلا سفالینه، روی یک مهره، روی هر وسیله‌ای که از دل خود بیرون میاد، نوع مناسبات انسانی و نوع ارتباطهایی که میانه افراد یک جامعه، آحاد یک جامعه وجود داشته، توی یک دوره خیلی خیلی دور تاریخی شناسایی کرد، پیدا کرد. پس به اعتقاد من باستانشناسی یکی از تأثیرگذارترین عرصه های علمی که مطالعه تاریخی میتونه برای فهم این ادوار تاریخی باشه. و البته یک رقیب هم داره و اون رقیبش آنتروپولوژی یا انسانشناسی است که پیشرفت های خوبی داشته. آنتروپولوژی هم طی این به اصطلاح 150 سال 200 سال اخیر، و اگر ما یاد بگیریم روش‌هایی رو که یک عالم باستانشناس سعی می‌کنه یک حقیقتی رو، یک واقعیت تاریخی رو مشخص بکنه، و همینطور از روش‌هایی که یک مردم شناس استفاده می‌کنه برای روشن کردن یک دوره تاریخی یا نیمه تاریخی تاریخی، مسلماً مورخ خیلی بهتر، خیلی دقیق‌تر خواهد تونست به حقایق حاکم بر یک دوره تاریخی دست پیدا بود، واقعیت های حاکم بر یک دوره تاریخی دست پیدا بکنه. این چند ساحت علمی رو من مهم میدونم توی این بخش، مردم شناسی هست یا انسان شناسی هست، باستان شناسی هست، زبان شناسی و علوم نزدیک به اینها یا ذیل اینها مثلا اسطوره شناسی و دین شناسی و علوم از این قبیل، که همه اینها میتونن کمک بکنن به کسی که میخواد یک برش دور تاریخی رو شناسایی بکنه و ابعاد و اجزای اون رو به دست بیاره. خب دوره های دوم و سومی رو که بهش من اشاره کردم، طبعا ارتباط تاریخ با علوم دیگر بسیار تنگاتنگتر و نزدیکتر و عرض کنم خدمتون شفافتر میشه. ارتباط رشته تاریخ باشه، تعداد علومی که میتونن توی این ادوار کمک بکنن به یک مورخ طبعا بیشتر میشن. علومی مثل جامعه شناسی، روان شناسی، اجتماعی، نمیدونم حتی بعضی از علوم طبیعی، زیست شناسی و امثال اینها هم. البته توجه داشته باشید که توی همون مرحله قبلی هم باز خود باستانشناس ناگزیر هست از اینکه به علوم دیگری پناه ببره، یعنی از ابزار و علوم دیگری استفاده بکنه، مجبور از زمین شناسی استفاده بکنه، از زیست شناسی استفاده بکنه، کانی شناس باشه. خیلی تخصصهای ویژه و خاص لازم داره یک باستانشناس اگر بخواد واقعا باستانشناس موفقی باشه، که متاسفانه این عرصه هم توی جامعه ما ضعیفه. یعنی باستانشناس های ما هم نیاز دارن به این که تقویت بکنن خودشون رو توی مطالعات زیستی، مطالعات عرصت خدمتون مربوط به زمین و زمین شناسی و نمیدونم. البته دارن واحد هایی توی این زمینه ها، ولی خب مسلماً چنان که شایسته و بایسته هست نیستیم. حتی گیاهشناسی و نمیدونم رشته هایی از این قبیل، اینها هم میتونن
کمک بکنن به یک باستانشناس که بتونه یه واقعیت تاریخی رو در یک برش زمانی تکلیفش رو روشن بکنه و کمک بکنه به مورخ برای اینکه بتونه یک دوره تاریخی رو تبیین بکنه، روشن بکنه وضعیتش رو. خب تو این ادواری که دیگه ما با خط و کتابت و نوشتن و نوشتار و این چیزها سر و کار پیدا میکنیم و بعد بشر وارد یک دوره جدیدی میشه، یک عصر جدیدی از مدنیت، دوره جدیدی از مدنیت شکل میگیره در حیات بشری، باز هرچند همونطور که اشاره کردم تعدد تخصصهایی که میتونن به فهم تاریخ کمک بکنن افزایش پیدا میکنه، ولی قطعا یکی از علوم، یکی از رشته هایی که بیشترین تأثیر رو میتونه، بیشترین ارتباط یا نزدیکترین ارتباط رو میتونه با رشته تاریخ داشته باشه، مسلما باستانشناسی است. من یه زمانی، حالا دوستان حتما میشناسن این آقای چارلز برنی رو، دوستان باستانشناس ما قطعا ایشون رو میشناسن، یکی از باستانشناس های بزرگ انگلیسی است. من شاگرد ایشون بودم توی درس های باستانشناسی که روی تپه‌های غرب ایران کار میکرد، روی مشخصا روی تپه‌هایی مثل هفتوان و زیبیه و اینجا ها، دوستان باستانشناس ما حتما این تپه‌ها رو میشناسن. روی این تپه‌ها ایشون معمولا تمرکز میکرد و کار میکرد. یه مدتی من شاگرد ایشون بودم و در خدمت ایشون کار باستانشناسی میکردم و استفاده میکردم از این استاد بزرگ. باور کنید یک دیواره‌ای که آقای چارلز برنی میزد و ما میرفتیم پای این دیواره و ایشون شروع میکرد به توضیح این دیواره، به اندازه شاید 50 کتاب حرف برای گفتن داشت. یعنی اینقدر میتونست مطلب داشته باشه. یک دیواره که توی تپه باستانی زده میشد و روی اون دیواره استاد میومد توضیح میداد، روی لایه‌های مختلف اون دیواره دوره‌های مختلف تاریخی رو بیان میکرد و تحلیل میکرد که تو هر دوره تاریخی چه تحولاتی، چه تغییراتی، چه تطوراتی اتفاق افتاده و مدنیت حاکمه بر اون تپه باستانی چی بوده و ادوار مختلف تاریخ اونجا چگونه قابل تحلیل هست. واقعا یک دیواره که یک باستانشناس میزنه برای اصطلاح شناخت ادوار مختلف تاریخی به مثابه ده‌ها کتاب تاریخی میتونه قلمداد بشه، خودش میتونه ده‌ها کتاب تاریخی باشه. و خوبه که دانشجویان ما، محققین ما، حتی استادان ما این همت رو بکنن که تشریف ببرن به این تقریب. استادان رشته تاریخ رو عرض میکنن، دانشجویان رشته تاریخ، دانشجوی مقطع دکتری در خصوص، برن به این تپه‌هایی که فعالند، داره کار میشه روشون، و نه یک روز و یک جلسه و یک بازدید، بلکه برای مدت اقامت بکنن توی این تپه، توی اون اردوگاه هایی که معمولا استادان باستانشناسی اونجا فعالند، و از نزدیک آشنا بشن با کار باستانشناس ها و استفاده که یک مورخ میتونه از کار باستانشناس. ما متاسفانه الان توی درس‌های تاریخی خودمون در هیچ کدوم از مقاطع درس باستانشناسی نداریم، در هیچ مقطعی، نه در مقطع کارشناسی، نه در مقطع کارشناسی ارشد، نه مقطع دکتری، نه آشنا میشیم با روش‌های باستانشناسی، نه با موضوع این علم، نه با کاربردها و نتایجی که میتونه مطالعه و بررسی در این علم به بار بیاره. متشکرم. و وقتی دانشجوی ما، استاد ما آشنا نیست نه با موضوع این، نه با روشهاش، نه با نتایج و کاربردهایی که میتونه داشته باشه، چگونه میتونه از این توی توی مطالعه تاریخ، توی رشته تاریخ استفاده بکنه. خب این فرصت رو مفتنم میشمرم و این به اصطلاح جلسه میمون و مبارک رو شاید تاثیرگذار باشه این توصیه، که هم لازمه برای دانشجویان رشته تاریخ به صورت جدی درس باستانشناسی پیش بینی بشه و هم جوری برنامه ریزی بشه که هم استادان و هم دانشجویان تاریخ مستقیما درگیر بشن توی این مطالعات باستانشناسانه، توی تپه‌های مختلف تاریخی که الحمدلله تعدادش زیاده توی جامعه ما، ولی متاسفانه استفاده از اونها خیلی به ندرت اتفاق میفته. واقعا اون تجربه که من خودم چند ماه داشتم با این استاد، آقای چارلز برنی، هنوز که هنوز دارم نتایج و ثمراتش رو ازش استفاده میکنم و بسیار مفید بود برای خودم. به هر حال بحثم رو باید یه جوری سریع جمع بکنم. توی این دوره‌های تاریخی که ماها بیشتر باش سر و کار داریم، ما منابع مکتوب و نوشتاری عدیده‌ای در اختیار داریم که این منابع مکتوب هیچ وقت توسط شواهد دیگه پشتیبانی نمیشن. یعنی مورخ ما عادت نداره از شواهد دیگه برای صحت سنجی اطلاعات تاریخی خودش استفاده بکنه. نه از شواهد جامعه شناختی میتونه استفاده بکنه، نه از شواهد زبان شناختی میتونه استفاده بکنه، نه از شواهد آنتروپولوژیک به که آدمان خیلی مهمن نمیتونه استفاده بکنه، نه از شواهد و دستاوردهای باستان شناسی مورخ ما نمیتونه استفاده بکنه. اگر ما هم موضوع این علوم رو خوب بشناسیم، هم روش هاشون رو مخصوصا خوب باش آشنا باشیم، در مطالعه تاریخ مطمئنن دیگه فقط به کتاب تاریخ طبری و نمیدونم کامل ابن عسیر مراجعه نخواهیم کرد. بسیاری از واقعیت‌ها یا فکت‌های تاریخی رو شما هم توی این تپه‌های باستانی و توی عرصه‌ی مطالعات مردم شناسی که اگر همتش رو بکنیم بریم توی فیلدی که باید کار مردم شناسی توش انجام بشه ورود پیدا بکنیم، میشه کسب کرد. این روش ها رو هیچ کدوم ما بلد نیستیم، هیچ کدوم از این روش ها رو بهمون یاد ندادند. که مثلا شما از مادر بزرگ خودتون چجوری میتونید استفاده بکنید برای فهم بهتر تاریخ؟ یه مادر بزرگ میتونه مخزن اطلاعات عمیق مردم شناختی باشه، مخزن خیلی ارزشمندی از اطلاعات و قصه ها و داستان ها و افسانه ها و نمیدونم فابل ها و اسطوره ها و مثل ها و مثل هایی که توی ذهنش هست و هر از چندگاهی ممکنه اون رو به دیگران هم انتقال بده و همه داره مسروق میشه، داره از بین میره. بلد نیستیم، نمیدونیم که چجوری از این داده ها، از این اطلاعات زیقیمت و ارزشمند برای فهم بهتری تاریخ استفاده. چون تاریخی که در ذهن اون رسوب کرده، یه پیشینه است که در ذهن اون رسوب کرده. مورخینی هستند که خب حالا دیگه اسم این برای اون وارد بحثاشون نمیدونیم، برشت مردم شناسایی که اینها با همین روش ها، با همین روش ها 5000 سال قبل رو میرن با دقت بالای مطالعه میکنن، با کار روی مثل ها و مثل ها و سوره ها و فاب ها و فلان اینها واقعیت های اجتماعی 4000 سال 5000 سال قبل رو میره در میاره، جهان شناسی و نمیدونم انسان شناسی و معرفت شناسی و دین شناسی میکنه. 5000 سال 6000 سال قبل تاریخ بشر بود. این اطلاعات تو هیچ کتابی نیست، ولی توی قلب و ذهن من و شما میتونه، یا مادران ما، پدران ما، گذشتگان ما میتونه باشه. توی داستانهای ما، قصه های ما، افسانه های ما، مثل های ما، مثل های ما، دقت های زبان شناختی، مردم شناختی، نمیدونم باستان شناختی گاهی از اوقات یک سکه، یک مهر، یک سنگ، یک سنگواره، یک سفال به اندازه چند تا کتاب با ما حرف میزنه. ولی متاسفانه مورخ ما بلد نیست اطلاعات بگیره از این سفالینه، از این سکه، از این نمیدونم مهره، از این ابزار و ادواتی که کلی اطلاعات توش نهفته است. خب کی میتونه به من مورخ این را آموزش بده؟ مسلمان یه باستانشناس میتونه من بگه که این ابزار خاص با این متد و با این شیوه میتونه کلی اطلاعات در اختیارت بگذاره. یا مثلا شما از فرض بفرمایید یک فردی که یکی از مؤمرین فرض بفرمایید کوهپایه های البرز که منطقه بکریست دست نخورده است و کسی هنوز نه رادیو نه تلویزیون نه ابزارهای اینچنینی خیلی ذهن او رو آشفته و آلوده نکرده، میتونی اطلاعات مربوط به 2000 سال قبل رو بگیری، 3000 سال قبل رو بگیری. اروپایی ها، امریکایی ها دارن این کارا رو میکنن. اطلاعات 3000 سال قبل رو میره مثلا توی فرض بفرمایید کویر، توی عمق کویر میشینه پای صحبت یک کویر نشین، یکی از این ایلات و اشاعری که تو اون مناطق هستن، و اطلاعات مربوط 3000 سال قبل تاریخ فرهنگ مردم منطقه رو در میاره. کتاباشون رو ببینید، واقعا انسان استفاده میکنه از اینجور آثار و کتاب. به هیچ وجه نه تاریخ طبری میبینه، نه سیره ابن اسحاق میبینه، نه نمیدونم فرض برمه اخبار طوال میبینه، نه فلان نه بهمان. اصلا مورخ ما عادت کرده فقط با همین کتابا کار بکنه. من به دانشجوها همیشه میگم توی همون سایت دانشگاه ازهره که شما زندگی میکنید کلی مخازن و به اصطلاح منابع اطلاعاتی ارزشمند خوابیده کنار دستت. همون امامزاده قاضی از صالحی که کنار دستتون هست کلی تاریخ دوره سلجوقیان رو میتونه اگر دست یک باستانشناس رو بگیرید ببرید اونجا بگید این کاشی چه پیامی داره؟ این کاشی که در این لایه‌های زیرین این صد بنا استفاده شده این چه پیامی تو خودش داره؟ رنگش، جنسش، طرحش، فلانش، نقشش چه پیامی برای من داره؟ توضیح بده برای چی میگه؟ ما توی همین منطقه دانشگاه از ذرای خودمون که زدن با این بیلای مکانیکی از بین بردن خیلی قسمتاش رو، قبرستان زیدیه رو داشتیم. یه برجی درست کردن توی دانشگاه ما، دوستان نمیدونم دیدن، ساختمان به نام ساختمان خارزمی که ساختمان 12 طبقه است. این ساختمان روی قبرستان زیدیه ساخته شد، زیرش کلی اطلاعات باستان شده است. اون اوائلی که من در دانشگاه از زهرا استخدام شده بودم تازه میگفتن که این قبرستان ما اینجا نمیدونم صدای روح میشنویم، صدای جن میشنویم، صدای فلان میشنویم، شبات جیغ میزنن، نمیدونم از این هاش. اون قسمت که خوابگاه دانشجویان هست همینطور هنوز قبرستان هست، هنوز دفن میکنن مردگان اونجا. اون قسمتی که خوابگاه قدیم دانشجویان هست با این قبرستان کلی اطلاعات ارزشمند توش خوابیده. من مورخی که فقط از کتاب‌های تاریخ دارم اطلاعات تاریخی رو در میارم نمیتونم از این قبرستان اطلاعات بکشم بیرون. ولی باستانشناس، گاهی از اوقات یک مردم شناس خیلی خوب میتونه این کار رو بکنه. زیر دانشگاه از زهرا دوستان خبر ندارن این چیزها رو احتمالا، من فقط از همون محیط خودم دارم حرف میزنم. زیر زمینای دانشگاه از زهرا یک محوطه هست دیدنیه، البته الان احتمالا خرابش کرد، نمیدونم چه وضعی داره، شاید هم باشه هنوز. یه جایی هست در عمق حدوداً 5-6 متری زمین که شما میتونید نظام آبیاری دوره صفوی و عرض شد خدمت شما نظام آبیاری دوره سلجوقی، دوره صفوی و بعد از اون رو از اطلاعات زیر زمین بکشید بیرون. من یه بار اون فضولی هایی که داشتم رفتم اونجا، دیدم یکی زیر دریچه رو برداشت، گفتم اینجا چه خبره؟ گفت چی، این پایین یک سیستم تقسیم آب مهندسی شده خیلی فوق‌العاده ای هست که آبی که از این درکه اون بالاها می اومده از طریق قنوات و اینها اینجا تقسیم میشده توی مسیرهای مختلف به سمت یوسف آباد و به سمت نمیدونم حسن آباد و به سمت فلان و به سمت فلان، و شما میتونید این نظام تقسیم آب و آبیاری رو اون زیر زمین اگر یک کسی با تخصص بره این کار رو بکنه خیلی هم مهندسی شده است، میتونید بررسی بکنید و کلی اطلاعات تاریخی رو از اونجا بگیرید، نحوه زندگی و شیوه معیشت و نظام آبیاری و نمیدونم کشاورزی و فلان و فلان و فلان و خیلی بحث های تاریخی دیگه. خب من جمع میکنم بحثم رو. ببینید مورخ اگر فقط بخواد مورخ باقی مونده و با پناه بردن و استفاده از کتاب‌های تاریخی واقعیت تاریخی رو کشف بکنه، راه به جایی نمیبره. دیگه نخواهد تونست فرضیه با آزمون بگذاره، نمیتونه تولید فکر بکنه، نمیتونه تولید نظریه داشته باشه. ولی اگر پیوند بزنه بین علوم دیگه مثل جامعه شناسی و تاریخ، باستان شناسی و تاریخ، مردم شناسی و تاریخ، زبان شناسی و تاریخ، اون وقت مطمئنن هم نوع نگاهش هم روش هایی رو که میتونه استفاده بکنه از اون روش ها برای فهم تاریخ و هم نتایج و کاربرد هایی که مترتب هست بر این نوع مطالعه متحول میشه. اون وقتی که شما میتونید از تاریخ به عنوان به قول خودمون آینه عبرت به تعبیر علی علیه السلام استفاده بکنی، یعنی تاریخ اونجا میتونه بهتون بگه که حالا قدم بعدی تو چگونه بردار. تاریخی که من و شما امروز مطالعه میکنیم این امکان رو برامون فراهم نمیکنه که به همون بگه قدم بعدی تو چجوری بردار، این امکان رو به هیچ وجه برامون فراهم نمیکنه. در صورتی این امکان فراهم خواهد شد که واقعا این نگاه رو متحول بکنیم، این نوع نگاه رو تغییرش بدیم و راهش، راه این تغییر، یکی از راهاش، یکی از راههای مفیدش، مؤثرش همینه که سعی بکنیم از این مطالعات جانبی، مطالعات پیرامونی برای فهم تاریخ، منطق تاریخی و مباحثی از این قبیل بهترین بهره برداری و استفاده رو بکنیم. اگه این کار رو کردیم وقت لذت تاریخ رو هم خواهیم برد، نتیجه تاریخ رو هم، مطالعه تاریخ رو هم خواهیم دید. ولی اگر توی این مسیر حرکت نکردیم همین خواهد بود که خواهد بود. همه خودشون رو متخصص تاریخ میدانن. شما الان هیچ مسئول و متولی این جامعه رو نمیبینید که برگرده مراجعه بکنه به یک متخصص تاریخ بگه آقا اینجا شما بیا بگو منطق حرکتی چی باید باشه، ما باید چیکار بکنیم، تو تاریخ چی دیدی، تاریخ چی میگه. همه خودشون رو خبری این بحث ها میدونن چون فکرشون، اندیشهشون اینه که تاریخ یه مجموعه اطلاعاتی هست که خب کم و بیش ما داریم این اطلاعات رو دیگه، نیازی نداریم به مباحث دیگر. و تا این اتفاق در نظام آموزشی ما نیفته ما متاسفانه نخواهیم تونست راه به جایی بریم. امیدوارم یه همچین جلساتی زمینه رو فراهم بکنه برای اینکه تحول نگرشی و روشی در نوع نگاهمون به رشته های تحصیلی و از اون به کاری که اتفاق بیفته. ببخشید خودتون را نیم سلام بزنید.
سپاسگزارم از آقای دکتر ولوی.